بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت های عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی جزئیات تشکیل یک صندوق مشترک برای برقراری ثبات در حوزه یورو هستند. پاکستان میگوید مصمم است پیرامون رابطه احتمالی میان فرد متهم به بمبگذاری در میدان تایمز نیویورک و شبه نظامیان در آن کشور تحقیق کند. مراسم بزرگداشت 65مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم امروز در روسیه و شماری از کشورهای اروپایی و آمریکا ادامه می‌یابد. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام به شما، درود به شما شنوندگان گرامی در بامداد یک شنبه 19 اردیبهشت برابر با 9 ماه می. امروز در تهران، مشهد، گرگان، ارومیه، تبریز، کرمان و بم هوا ابری با بارانهای پراکنده است و در دیگر نقاط کشور آسمانی صاف با لکه‌های ابر پیش بینی می شود. دمای هوای تهران بین 8 تا 24 درجه بالای صفر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت همراه با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم کیان معنوی. با سلام به شما.
با سلام. دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی جزئیات تشکیل یک صندوق مشترک کمک‌های مالی برای برقراری ثبات در حوزه یورو هستند. رهبران 16 کشور عضو اتحادیه اروپا که از یورو به عنوان واحد پول رسمی خود استفاده می‌کنند، امیدوارند با این روش بتوانند از سرایت بحران مالی یونان به سایر کشورهای اتحادیه جلوگیری کنند. دولت اسلام‌آباد روز شنبه اعلام کرد تصمیم دارد پیرامون رابطه احتمالی میان مردی که متهم به بمب‌گذاری در میدان تایمز نیویورک شده است و گروه‌های فعال شبه نظامی در خاک آن کشور تحقیق کند. بنابر گزارش‌ها فیصل شهرزاد، مردی که گفته می‌شود قصد انفجار یک خودروی حامل مواد منفجره را در میدان تایمز نیویورک داشته، به بازجویان خود گفته است که در وزیرستان پاکستان آموزش دیده. وزیرستان از استانهای ناآرام پاکستان است که گروه‌های شبه نظامی مانند القاعده و طالبان در آنجا فعالیت می‌کنند. رحمان ملک وزیر کشور پاکستان گفت اسلام‌آباد درخواست رسمی را در خصوص بررسی موضوع از ایالات متحده دریافت کرده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز شنبه گفت روسیه و ایالات متحده آمریکا باید در زمینه مبارزه با تروریسم همکاری‌های بیشتر و نزدیکتری داشته باشند. اوباما که با یک شبکه تلویزیونی روسیه در کاخ سفید سخن می‌گفت، تصریح کرد هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی تروریسم را در جهان متوقف کند و از این رو وی با اشتیاق منتظر همکاری‌های آمریکا و روسیه در ریشه یابی پدیده تروریسم است. مراسم یادبود پایان جنگ جهانی دوم امروز یک شنبه در روسیه و شماری از کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده آمریکا ادامه می‌یابد. 65مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم که از آن در روسیه به عنوان جنگ بزرگ میهنی نیز یاد می شود، امروز قرار است برای اولین بار در مسکو با شرکت نیروهای ارتشی کشورهای متحد دوران جنگ شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه و لهستان برگزار شود. در مراسم امروز علاوه بر نمایش تسلیحات، هواپیماها، تانکها و موشکهای دوران جنگ، رژه‌ای نیز با شرکت کهنه سربازان نیروهای متحدین برگزار می شود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت کشورهای برزیل و ترکیه پیشنهادهای جدیدی را درباره تبادل سوخت ارائه کردند که چنانچه طرف مقابل هم آمادگی پذیرش داشته باشد میتواند مؤثر باشد. به گزارش روزنامه ایران آقای مهمانپرست بدون اشاره به محتوای پیشنهاد برزیل و ترکیه گفته است که فرمولهای جدیدی برای مبادله سوخت مطرح شده است. وزیر نفت ایران اعلام کرد پروژه‌های معطل مانده پارس جنوبی به شرکت‌های داخلی واگذار می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران گفت به تعدادی از شرکت‌های خارجی که برخی از فازهای پارس جنوبی را معطل گذاشتند اعلام شده که این پروژه‌ها به شرکت‌های داخلی واگذار خواهد شد. به دنبال تشدید خطر تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌هایی که در بخش نفت و گاز ایران فعالند، شرکت‌های خارجی که در ایران فعالیت می‌کردند یا در حال مذاکره برای توسعه بخش‌های نفت و گاز ایران بودند، مجبور شدند تا از ادامه فعالیت خود صرف نظر کنند.
با سپاس از کیان معنوی، اینک ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. در نبود شرکت‌های نفتی غربی، جمهوری اسلامی بهره‌برداری از نفت و گاز فازهای پارس جنوبی را به شرکت‌های داخلی واگذار می‌کند. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، تهران همچنان آماده مبادله سوخت هسته است. احضار شماری از فعالان دانشجویی به واحد گزینش سازمان سنجش در حالی که دو هفته دیگر نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد اعلام می شود. بر پایه گزارش نیویورک تایمز، فیصل شهزاد، بمبگذار ناموفق میدان تایمز نیویورک، از یک اسلامگرای افراطی در یمن فرمان می گرفته است. مروری هم خواهیم داشت بر روزنامه‌های صبح امروز تهران. مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته است به شماری از شرکت‌های خارجی که در برخی از فازهای پارس جنوبی تأخیر داشتند اعلام شده که تهران حاضر به مذاکره با آنها نبوده و اینک پروژه‌ها به شرکت‌های داخلی واگذار می‌شود. این در حالی است که در پی تشدید خطر تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌هایی که در بخش نفت و گاز ایران فعالند، شرکت‌های خارجی مانند توتال و شل مجبور شدند از ادامه فعالیت خود صرف نظر کنند. حمید زنگنه، استاد اقتصاد در دانشگاه وایتنر در ایالت پنسیلوانیای آمریکا، در گفتگویی که با او داشتیم درباره اینکه سپردن چنین پروژه‌هایی به شرکت‌ها و نهادهایی مانند قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران اصلاً عملی هست یا نه می‌گوید:
عملی ممکنه باشه، ولی قیمت انجام اینا بیش از قبل خواهد شد، به خاطر اینکه این شرکت‌های ایرانی تجربه‌شو ندارن و همین که تکنولوژیشو ندارن، بنابراین باید خودشون راه جدیدی ابداع بکنن و این کارهایی که اونا براشون معمولی هست انجام بدن. بنابراین در دراز مدت هزینه شون زیادتر خواهد، ولی فکر میکنم در نهایت بتونن تمام این کارهایی که باید شرکت های خارجی با تخصص های مختلف انجام بدن را بتونن انجام بدن. در نهایت باید از شرکت های چینی و شرکت های جهان سومی که تکنولوژی و تجربه کافی ندارن استفاده بکنن و اینه که همون تکنولوژی های زمان جنگ رو بخرن مثل سابق.
اینطوری برمیاد که اگر ایشون این سخنانو گفته به واسطه یه تأخیری است که در زمان بندی و اجرا و بهره برداری از فازهای پارس جنوبی شده، شاید این تأخیر میتونه دلیلش همون عدم توانایی شرکت‌های چینی مالزیایی در مقایسه با شرکت‌های غربی باشه که سبب میشه که مقام‌های جمهوری اسلامی بخوان این کار رو به شرکت‌های داخلی واگذار کنن.
شما سعی می‌فرمایید این شرکت‌هایی که صحبتش هست شرکت‌های ایرانی رو عرض می‌کنم، اینا شرکت‌های تقریباً ورشکسته‌ای هست از نظر مالی و یک مقدار از این تغییر مسیرها و دادن این پروژه‌ها به این شرکت‌ها برای نجات دادن اوناست، در حالی که میدونم که اینا تکنولوژیش هم ندارن. ولی این مسئله رو هم از این جهت باید در نظر بگیریم که دولت به خاطر اینکه این شرکت هایی که تقریبا ورشکسته هستن و تعدادشون هم خیلی زیاده، کارهایی رو بهشون میده که برشون پول بسازه.
از یه طرف رئیس اداره سیاسی سپاه میگه که سپاه به چنان قابلیت هایی رسیده که به راحتی میتونه جایگزین شرکت های خارجی بشه. از طرف دیگه فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا میگه که مشکلات مالی باعث تأخیر در پروژه های پارس جنوبی شده. با توجه به مشکلات مالی و حد توانایی تا چه حد عملی هست که شرکت های داخلی بتونن جانشین شرکت های غربی بشن؟
فکر میکنم عملی باشه در اون سطوح پایین، ولی خب حتی در اون سطوح پایین هم اینا باید یه چیزایی رو باید یاد بگیرن، خودشون باید یه چیزایی رو ابداع بکنن. بنابراین هم هزینهش زیاد خواهد شد و هم اینکه طول انجامش زیاد خواهد شد، ولی خب در نهایت یه کارایی میتونن بکنن.
و این 11 سال عقب ماندگی نسبت به قطر که سالهاست داره از میدان پارس جنوبی بهره برداری میکنه، این میتونه تلاشی باشه برای فقط جذب افکار عمومی در داخل؟
فقط همونه، چون این شرکت های خارجی که کمک میکنن به قطر، که در قطر سرمایه گذاری میکنن و میکردن و در 11 سال گذشته استفاده میکردن، اینا به کارش خودشون ادامه خواهند داد و ایرانی ها فقط باید یه نوعی خودشونو به قول معروف روی آب نگه دارن که غرق نشن. بنابراین فکر نمیکنم ایرانی ها در کوتاه مدت بتونن در یک وضعیت رقابتی با اون شرکت های بزرگ نفتی و گازی دنیا بشن.
حمید زنگنه، استاد اقتصاد در دانشگاه وایتنر در پنسیلوانیا. ساعت 8:11 است. مقامات جمهوری اسلامی اعلام داشتند که تهران همچنان آماده مبادله سوخت هسته‌ای بر پایه پیشنهاد برزیل و ترکیه است، اما آمریکا بر این نظر است که ایران پاسخ روشنی به پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی نداده و در حال از دست دادن فرصت است. مراد ویسی.
از نیویورک تا لندن و از پکن تا مسکو، این روزها هر ملاقاتی که سران قدرت‌های بزرگ با همدیگر می‌کنند یک پای سخن ایران است. طبق همین قاعده حالا که هوجینتاو رئیس جمهور چین به مسکو رفته، همه منتظرن ببینن رهبران چین و روسیه درباره ایران چه می‌گویند. روسیه مدت هاست که دیگر از مخالفت با پیشنهاد کشورهای غربی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران دست برداشته است، اما چینی ها همچنان از پاسخی روشن به این موضوع خودداری می کنند. در واشنگتن نیز فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، گفته است ایران فرصتی دیگر را برای اجرای تعهدات بین المللی خود از دست داده است. اشاره آقای کرولی به دیدار بدون نتیجه نمایندگان اعضای شورای امنیت با منوچهر متکی در نیویورک بود که در چارچوب یک ضیافت شام انجام شد. با این وجود مقامات ایرانی همچنان از آمادگی خود برای مبادله سوخت سخن میگویند. منوچهر متکی در تازه ترین اظهارات خود گفته است آماده است با خانم کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در ترکیه ملاقات کند و درباره موضوع مبادله سوخت با وی به گفتگو بنشیند.
ترکیه و برزیل بیشترین تلاش رو در این زمینه و بیشترین رایزنی ها رو با طرفهای مختلف داشتن. محتمل هست در تاریخ نزدیکی این گفتگوها صورت بگیره و به ظن قوی انجام این گفتگوها در کشور دوست یعنی ترکیه ممکنه محقق بشه. اگر همه طرفها، یعنی مشخصا گروه وین، آمریکا، روسیه، فرانسه، آژانس و ایران، آمادگیشون رو در واقع اعلام بکنن، ما میتوانیم در مورد مکانیزم اجرایی شدن این پیشنهاد به گونه‌ای که برای همه طرف‌ها اعتماد ساز باشه به یک فرمول مقبولی برسیم که جزئیاتش هم داریم با دوستانمون مشورت میکنیم.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز گفته است ایران آماده گفتگو درباره پیشنهاد برزیل و ترکیه است. در برزیلیا نیز محسن شاطرزاده، سفیر ایران در برزیل، گفته ایران کماکان آماده مذاکره درباره مبادله سوخت است. تأکید ایران بر روی پیشنهاد برزیل یا ترکیه برای مبادله سوخت در حالی است که فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است ایران آشکارا پیشنهاد واضح آژانس بین المللی انرژی اتمی در این باره را نادیده گرفته است.
امکان ادامه مبادله، امکان آماده شدن ایران برای مبادله سوخت هسته‌ای بر پایه گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی. مراد ویسی گزارش می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
تنها دو هفته مانده به زمان اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد، شماری از فعالان دانشجویی که در این آزمون شرکت کرده بودند به واحد گزینش سازمان سنجش احضار شدند. به گزارش دانشجو نیوز، بسیاری از این داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد که از فعالان دانشجویی هستند، به بهانه نقص پرونده‌های تحصیلیشان به واحد گزینش سازمان سنجش فراخوانده شدند و در آنجا به وسیله ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی مورد بازجویی قرار گرفتند. الهه روانشاد.
گروهی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد از طریق تماس‌های تلفنی برای آنچه که نقص پرونده‌هایشان خوانده شده است به واحد گزینش سازمان سنجش احضار شدند. در میان احضار شدگان شمار بسیاری از فعالین دانشجویی هستند. پیشتر در هفته‌هایی که گذشت بسیاری از دانشجویان در تهران و شهرستان‌ها به کمیته‌های انضباطی خوانده شده و با احکامی همچون تعلیق یک یا چند ترم از تحصیل، محرومیت از تحصیل و حتی ممنوع الورود شدن به صحن دانشگاه مواجه شدند. امیر رشیدی، فعال دانشجویی در ایتالیا:
بعد از انتخابات خب به واسطه اینکه اعتراضا خیلی گسترده تر شد و فراتر از دانشگاه رفتش اعتراضها، طبیعی هستش که یه مقداری بیشتر شد این برخوردها، ولی این برخورد چیزی نیستش که مثلا امروز داره صورت میگیره یا طی یک سال گذشته. از زمانی که دولت نهم روی کار اومد این برخوردها صورت گرفته و روز به روز هم داره شدیدتر میشه. دانشگاه پایگاه خیلی قوی اجتماعی هستش و معمولا مردم هم خیلی قبول دارن بچهای دانشجو رو، بالاخره این آدمایی هستن که تحصیل کردن و دانش سیاسی اجتماعی خیلی خوبی دارن، همیشه پایگاهی بوده برای اعتراض به حاکمیت.
اکنون قرار بر این است که دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی از تهران خارج شوند. برخی مسئولان جمهوری اسلامی ایران علت این امر را زلزله خیز بودن تهران ذکر می‌کنند. امین احمدیان، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، می‌گوید چند ماه پیش در ملاقات مقامات دانشگاه تهران با رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای خواستار انتقال دانشگاه از محله فعلی خود شده است.
عزم جدی و برنامه گسترده که توی سطوح عالی نظام برای فیصله دادن به بحث دانشگاه و اینکه بالاخره یک بار برای همیشه شاید به قول خودشون مسئله رو حل کنن و بحث انتقال دانشگاه به خارج از شهر تهران بوده که از معضلات جمهوری اسلامی که برخورد با دانشجو بحث کوی دانشگاه بود که همیشه خودشون به عنوان کانون فتنه رسم ازش میبرن و اینم دارن منتقل میکنن به نقاط حاشیه تهران، هدایت میکنن اینجا رو. اینا همه مجموعه از سوی مقامات عالی تصمیم گیری شده و به شدت هم داره پیگیری میشه
و این در کنار بازداشت و صدور احکام سنگین به امری روزمره بدل شده است. یک دانشجوی 20 ساله روز 13 بهمن ماه گذشته به محاربه متهم شد. یکی از اتهامات مشخص او حضور فعال در نماز جمعه 26 تیر ماه به امامت علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری بود. امیر رشیدی، فعال دانشجویی در ایتالیا:
تلاشی که دارن میکنن مسئولین امنیتی به کمک حراست دانشگاه ها این هستش که اون پتانسیل اعتراضی که توی دانشگاه وجود داره رو به نوعی بتونن کنترلش بکنن. حالا این به یه زمانی خودش رو با صدور احکام سنگین برای فعالان دانشجویی نشون میده، یه زمانی میان این رو با یه روش دیگه مثل مثلا جابجا کردن دانشگاه ها این بحث اینو مطرح میکنن که خب دانشگاه رو میخوان از تهران خارج بکنن. یه زمانی کارها مثل الان توی دادن حکمای سنگین انضباطی که جدیدم نیست، از یک سال گذشته شروع شده نشون میده، یه زمانی با طرح جابجا کردن دانشگاه از تهران نشون میده، یه حالت هم مثلا میتونه همین برخوردی باشه که با فعالین سرشناس دانشجویی مثل آقای مومنی دارن میکنن.
فشارها بر دانشجویان، بازداشت ها، انفرادی های طولانی، ماها به انتظار تفهیم اتهام، ملاقات با خانواده و یا گرفتن مرخصی ماندن برای بازداشت شدگان پس از انتخابات، گروه بسیار دیگری را به خروج از ایران واداشته است. در حالی که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، بارها و وزیر علوم کابینه‌اش همین دو روز پیش آنچه که فرار مغزها از ایران خوانده شده را رد کردند، اما صندوق بین المللی پول از خروج 180 هزار ایرانی تحصیل کرده از ایران هر ساله به امید زندگی بهتر خبر می‌دهد و بسیاری از آنان دانشجویان رشته‌های کارشناسی و یا کارشناسی ارشد هستند. از خرداد ماه گذشته تا کنون دانشجو و دانشگاه در همه شهرهای ایران دستخوش دگرگونی شده است. عاملین قتل کیانوش آسا، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد که در راهپیمایی مسالمت آمیز روز 25 خرداد ماه گذشته کشته شد، نه تنها یافته نشده که برادرش کامران آسا نیز که فرسنگ‌ها دورتر در کرمانشاه بود اکنون به جرم برادر در زندان است. حال در این آخرین اقدام، دانشجویان داوطلب آزمون کارشناسی ارشد به واحد گزینش در سازمان سنجش فرا خوانده شدند، از آنها خواسته شده تعهدنامه هایی را امضا کنند که دست به فعالیت های سیاسی نخواهند زد و بازجویان وزارت اطلاعات ساعت ها آنها را در مورد فعالیت هایشان قبل و بعد از انتخابات مورد بازجویی قرار دادند.
گزارش الهی روانشاد را می شنیدید. بر پایه گزارش نیویورک تایمز، فیصل شهزاد، بمبگذار ناموفق میدان تایمز نیویورک، از یک اسلامگرای افراطی یمنی فرمان می گرفته است. نوشین سید حسینی.
مقام‌های آمریکا می‌گویند که فیصل شهزاد، مظنون اصلی بمب‌گذاری ناموفق در میدان تایمز نیویورک، در بازجویی‌های اخیرش اعتراف کرده است که با انور العلقی، روحانی ستیزجوی یمنی، از طریق اینترنت در ارتباط بوده و در جلسات درس اینترنتی وی شرکت داشته است. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به روزنامه نیویورک تایمز گفت که فیصل شهزاد تحت تأثیر توصیه‌های العلقی اقدام به چنین کاری کرده بود. نیویورک تایمز همچنین بدون ذکر نام به نقل از یک مقام بلند پایه نظامی نوشته است که فیصل شهزاد در وزیرستان شمالی با طالبان پاکستان در ارتباط بوده و آموزش ساخت بمب را در آنجا فرا گرفته است. پیش از این به رغم آنکه ساعتی پس از خنثی‌سازی خودروی بمب‌گذاری شده طالبان پاکستان مسئولیت این اقدام نافرجام را بر عهده گرفت، اما ریموند کلی رئیس پلیس نیویورک گفته بود که شواهدی برای اثبات ادعای طالبان پاکستان در این زمینه وجود ندارد. اکنون اما مقام‌های مبارزه با تروریسم ایالات متحده بر این باورند که فیصل شهزاد که آموزش‌هایی در استان وزیرستان پاکستان دیده است تحت تأثیر تعالیم انور العلقی دست به چنین عملی زده است. انور العلقی دارای تابعیت دوگانه آمریکایی یمنی است و آنطور که نیویورک تایمز به نقل از کارشناسان مبارزه با تروریسم در ایالات متحده نوشته است، دروس مذهبی آقای العلقی و نوشته‌های او زمینه ساز بسیاری از اقدام‌های تروریستی در آمریکا، کانادا و بریتانیا بوده است. آقای العلقی در سال 2001 در ارتباط با عملیات تروریستی 11 سپتامبر توسط پلیس فدرال آمریکا FBI مورد بازجویی قرار گرفت و پس از انکار هر نوع ارتباط با عاملان اصلی عملیات آزاد شد. وی سپس در سالهای 2006 و 2007 در یمن به زندان محکوم شد و پس از آزادی رساله 44 روش حمایت از جهاد را در اینترنت منتشر کرد که به نوشته نیویورک تایمز مورد توجه مسلمانان انگلیسی زبان کنجکاو درباره جهاد قرار گرفت. با این حال به گزارش نیویورک تایمز هنوز ثابت نشده که آیا فیصل شهزاد مستقیماً با انور العلقی صحبت کرده است یا نه. به گفته رحمان مالک وزیر کشور پاکستان، ماموران امنیتی این کشور در تلاش برای تایید اطلاعاتی هستند که حاکی از دیدار فیصل شهزاد با قاری حسین و حکیم الله محسود از رهبران طالبان پاکستان در وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز افغانستان است. از سوی دیگر مقامات امنیتی پاکستان میگویند که فیصل شهزاد به سپاه محمد، یعنی گروهی که در ایالات کشمیر سرگرم مبارزه با نیروهای هندی است و با طالبان پاکستان و القاعده در ارتباط است، نزدیک بوده است.
نوشین سید حسینی گزارش میداد.
از میان مطبوعات،
روزنامه خراسان به نقل از اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد خبر داده که طرح هدفمند کردن یارانه ها از نیمه دوم سال 89 اجرا می شود و تأکید کرده که رئیس دفتر محمود احمدی نژاد گفته در زمان اجرایی شدن این طرح خواهان این موضوع هستیم که به هیچ قشری فشاری تحمیل نشود، اما از افزایش حقوق کارکنان چیزی نگفتیم. طرح هدفمند کردن یارانه ها پس از ماها جدل دولت و مجلس درباره جزئیات و عوارض آن با تأکید رهبر جمهوری اسلامی ایران متناسب با خواست دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بود از ابتدای سال 89 اجرا شود، اما مقام‌های دولتی اکنون می‌گویند که با درآمد 20 هزار میلیارد تومانی مصوب مجلس از محل حذف یارانه‌ها قادر به اجرای این طرح در تمام سال 89 نیستند. روزنامه جامعه جم گزارش داده که علی لاریجانی تنها کاندیدای اصولگرایان برای ریاست مجلس شورای اسلامی در سومین سال دوره هشتم است. این روزنامه نوشته که در جلسه اخیر هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان تصمیم گرفته شد که تنها علی لاریجانی به عنوان کاندیدای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای سومین سال پیاپی معرفی شود و محمد رضا باهنر و محمد حسن ابو ترابی فرد نیز به عنوان کاندیداهای نایب رئیسی مجلس در انتخابات چهارم خرداد ماه هیئت رئیسه مجلس معرفی شوند. از میان برادران لاریجانی که فرزندان آیت الله میرزا هاشم آملی هستند، صادق لاریجانی ریاست قوه قضاییه، علی لاریجانی ریاست مجلس هشتم، محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه، باقر لاریجانی ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران را بر عهده دارند و فاضل لاریجانی هم تا چندی پیش وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی در سفارت ایران در کانادا بود. روزنامه تهران امروز اظهارات فرمانده پلیس امنیت اخلاقی در خصوص آنتن‌های ماهواره را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته تجهیزات دریافت تصاویر ماهواره از ابزارهای جنگ نرم است. به نوشته این روزنامه ماجرای اجرای طرح امنیت اخلاقی هر روز شکل تازه‌تری به خود می‌گیرد و بخش‌های جدیدی از این طرح به اجرا در می‌آید. در دو روز گذشته پلیس تهران با تمرکز روی کشف باندهای فروش وسایل و تجهیزات الکترونیکی روی دیگر سکه این طرح را به نمایش گذاشته است. تهران امروز به نقل از احمد روزبهانی خبر داده که نیروی انتظامی 14,000 قطعه LNB دیش و گوشی تلفن همراه را کشف کرده است. این روزنامه همچنین نوشته که فرمانده پلیس امنیت اخلاقی در اظهاراتی جدید با وارد آوردن اتهام سیاسی جنگ نرم به آنتن‌های ماهواره گفته که افرادی که اقدام به ورود آنتن ماهواره‌ای می‌کنند به فکر سود نیستند و تنها می‌خواهند دیش ماهواره روی پشت بام خانه من و شما باشد. و سرانجام روزنامه مردم سالاری خبر داده که عرضه کتاب‌های هوشنگ گلشیری در نمایشگاه کتاب تهران ممنوع شده است. روزنامه مردم سالاری همچنین خبر داده عرضه مجموعه اشعار فروغ فرخزاد هم در نمایشگاه کتاب ممنوع شده است.
امیر مصدق کاتوزیان مروری داشت به روزنامه‌های تهران. بار دیگر با حبیب روشنزاده به جهان ورزش می‌رویم.
دنیای ورزش. فدراسیون فوتبال ژاپن درخواست ایران را برای برگزاری دیدار دوستانه میان تیم‌های ملی فوتبال دو کشور رد کرد. ایران درخواست کرده بود در شهریور ماه آینده دو کشور یک مسابقه تدارکاتی داشته باشند، ولی ژاپنی‌ها پاسخ دادند به خاطر دیدار با یک تیم اروپایی نمی‌توانند با ایران بازی کنند. ایران قصد دارد خود را برای جام ملت‌های آسیا که در دی ماه آینده در قطر برگزار خواهد شد آماده کند. جامی که از بعد از انقلاب اسلامی دور از دسترس تیم ملی فوتبال ایران مانده است. در مشهد مراسمی زیر عنوان ورزش همگانی برگزار شد که بیشتر مردان در آن شرکت داشتند. از همین روی عده‌ای از بانوان و دختران مشهدی نارسایی‌ها و تبعیض‌های موجود در ورزش را مورد انتقاد قرار داده بنای اعتراض گذاشتند.
هیچی، نه سایبون داریم، نه لباس بهمون دادن، نه یه مربی دادن. ورزش همگانی مربی نداریم اصلا.
به خانم‌ها هیچ وقت بها نمیدن، بها همه مال آقایونه، لباس ورزشی مال آقایونه.
مراسم ورزش همگانی در حالی در مشهد برگزار شد که علی سیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی نیز در آن حضور داشت. فصل جاری فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 با تثبیت مقام قهرمانی برای بایر مونیخ پایان یافت. بایر مونیخ در آخرین مسابقه در زمین هرتا برلین 3-1 پیروز شد. بعد از بایر مونیخ تیم‌های شالکه، وردر برمن و لورکوزن به ترتیب عنوان‌های دوم تا چهارم را کسب کردند. دیدارهای دیشب برای وحید هاشمیان بازیکن ایرانی بخوم پایانی تلخ داشت، زیرا تیم وحید هاشمیان یعنی بخوم همراه با هرتا برلین به دسته دوم سقوط کرد. در اسپانیا دیشب هر دو تیم رئال مادرید و بارسلون بر حریفان پیروز شدند تا در فاصله یک هفته به پایان فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها رقابت میانشان همچنان فشرده باقی بماند. رئال مادرید در مادرید 5-1 تیم اتلتیکو بیلبائو را در هم کوبید و بارسلون 3-2 در سویا از صد این تیم گذشت. And they keep making it. Rattles it off Skilacci. Second shot into the corner. It's 3-0 Barcelona. در حال حاضر بارسلون و رئال مادرید با اختلاف یک امتیاز به ترتیب اول و دومند تا روز شنبه تکلیف قطعی قهرمان اسپانیا روشن شد.
پایان مجله بامدادی، اما بخش بعدی خبرها در ساعت 9.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
از تموم دنیا و دار و ندارش شونه ها تو کم داره برای بارش زخمی خنجر زهراگین یار تو که تازه اولی تنها نذاره به چشام خون خیره شد ببین چه پیرم منو دریا خون ببند دارم میمیرم دیگه حتی نایی نیست برای خوندن خیلی وقته تو سکوت غم اسیرم از من بگیر رو تنه برای یک لحظه خوشی به هر دری در میزنم برگردونم نرفتم و حتی واسه یه ثانیه دل خوشم حتی درو از من مگه چی باقیه تم رو شنایی کن بهارم روزم و دریا بزیز دور شد قطارم تنها یک ثانی عاشقی به جزین هیچ توقعی از این روزا ندارم توی تاریکی شب مهتاب من باش تو بمون تعبیر خوب من باش تو که میدونی بدون تو میمیرم انتهای قصه عذاب من یک لحظه خوبی به من بده از من بگیر روح و تنه برای یک لحظه خوشی به هر دری در میزنم برگردونم نرفتم و حتی واسه یه ثانیه دل خوشم حتی درو از من مگه چی باقیه
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
خوشگل خانم، آبرو جامون، چشم سالی، سوسن خانم. خوشگل خانم، آبرو جامون، چشم سالی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون،
نمیخوام بیای،
حرف بزنم با باباتون،
نمیخوام.
میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام، خواستگاری ندارم، ندونه میشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه.
خوشگل خانم، ابرو جمون، چشم سلی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دومادتون.
بابا میخوام بیام، خواستگاری ندارم، ندونه میشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه. میشم فدا عاشق چشام، میریزم به پا تو هرچی بخوای. حالا نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانم آره توی تاج سرم. نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانم آره توی تاج سرم.
میگم بوس بو کنه ازم، میگی اسمم سوسن نه ازم. والا سوسن 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 موزن، هرچی بشه یه سوسن بشه، یه سوسن خانم یه دونه بشه، یه کفش یه سفید باشه. چی می ناسی بیا پیشی ما، به جده تو ناصر دیشی ما، این همه و یکیشی ما، بیاییم بشیم سیدیش ما. شب نمیدم در خونه، میدازم تی برم زن خونه بشی، به سر دو سرامیم دوستیم یه مخ زن گونده یه جوجه کشی. و دوان کوچه ها رو مفشی، منو شلوار گلگلی یه کشی.
نگو نمیشه، نگو نمیخوای، نگو نمیشه، نگو نمیخوای. خوشگل خانم، ابرو جمون، چشم سلی، سوسن خانم. خوشگل خانم، ابرو جمون، چشم سلی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون،
نمیخوام بیای،
حرف بزنم با باباتون،
نمیخوام.
میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام، خواستگاری ندارم، ندونه میشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه.
حالا نمه نمه بیا تو بغلم، سوسن خانم آره توی تاج سرم. نمه نمه بیا تو بغلم، سوسن خانم آره توی تاج سرم.
نمه نمه بیا تو بغلم، سوسن خانم آره توی تاج سرم.
نمه نمه بیا تو بغلم، سوسن خانم آره توی تاج سرم.
خوشگل خانم، ابرو جمون، چشم سلی، سوسن خانم، سوسن خانم.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com.
They were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. that don't impress me much. Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that don't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car that don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Then don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Don't impress me. Now you think you're cool, but have you got the touch? Nah, don't get me wrong. Don't impress me much. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? Don't impress me.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، در مورد کمبود انواع ویتامین B و علائم احتمالی آن پیشتر برایتان گفته ایم. حال دیگر می دانیم که ویتامین های B1، B2، B3، B6، B12 و اسید فولیک در بسیاری از غذاها وجود دارد و تنها می باید برای تنظیم این ویتامین در بدن غذاهای متنوع خورد. کارشناسان علم تغذیه معتقدند که برای تامین به طور مثال اسید فولیک مورد نیاز بدن در روز باید دست کم نیم کیلو میوه و سبزیجات خورد. اما هستند بسیاری از مردم از جمله سالخوردگان که به دلیل ضعف آرواره ها و یا فقدان تعدادی از دندان ها قادر به رعایت این اصل نیستند. شاید حتی آنهایی که از بیماری هایی چون حساسیت به لاکتوز یا گلوتن رنج میبرند، همچنین آنهایی که به ورم معده و ناراحتی های دستگاه گوارش مبتلا هستند، بدنشان قادر به جذب تمام و کمال ویتامین های دریافتی نباشد. از سوی دیگر وگان ها، گیاه خاران مطلق، همانهایی که لب به از جمله لبنیات و تخم مرغ نمیزنند، شاید بیش از دیگر گروه ها در معرض ابتلا به کمبود انواع گوناگون ویتامین بی باشند. در صورتی که به هر یک از این مشکلات دچار هستید، آن را با پزشک معالجتان در میان بگذارید. او تنها کسی است که می‌داند چه باید کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
خیلی بالا میکشی بالا مالو منالو میکنی هاشا
بارت میلنگه اولاق لنگه شیشه و سنگه مشتی ماشالله
مشتی ماشالله
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
صدا کنه صبح تا شب لاف بزن
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته است که فساد اقتصادی در ایران سازمان یافته و حکومتی شده است. نظر شما درباره فساد اقتصادی در ایران چیست؟
و در اینجا پاسخهای شما.
این فساد اقتصادی دیگه اینقدر جلوشو نگرفتن، نفوذ کرده تو خود جمهوری اسلامی، تو خود نظام، تو خود دولت. حالا اگه بخوام اینو درست کنم باید کل نظامو تغییر بدیم.
فساد اقتصادی همش ناشی از آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد میره بودجه کشور رو صرف سفرهای خارجی میکنه با این حرفای بیهودش که کسانی که تو مجلسن رو وادار میکنه که اونجا رو ترک کنه. همش تقصیر نه آقای احمدی نژاده که تمام پولا و تمام فساد اقتصادی خودش رو وجود آورده.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
چشمای بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو میبینی، میبینی، میبینی. حالا که دیگه جسم منو، حالا که دیگه روح منو، حالا که دیگه قلب منو شکستی، میبینی، میبینی، میبینی. حالا تو دیگه به من ناراضی، حالا تو دیگه به من حق زدی، حالا تو واسه رسیدن به کجا؟ این همه به دل من ضربه زدی. چشمای بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو میبینی، میبینی، میبینی.
آخه تو بگو
چرا با من، چرا فقط من؟
آخه تو بگو
این همه آدم چرا در داریختی تو دل من؟ آخه من از تنهایی میترسم.
میدونم که یه روز من تنها میذاری، میری و روی دل من پا میذاری.
چشمای بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو میبینی، میبینی، میبینی. حالا تو دیگه به من ناراضی، حالا تو دیگه به من حق زدی، حالا تو واسه
کجا؟ این
همراه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
شب عشق دیگه است، من برای دوتا عاشق میخونم، نفسام با نقدم راهی میشن، اما من خیره به سازم میمونم، با ترانه ها به رویا میرسم، نغمه بهار و با ساز میزنم، توی سرزمین بیت و قافیه عاشق و مونس بیقرار منم. من همیشه قصه عشق میگم، ولی تنها یارم این ساز منه، عمر عاشق بودنم چقدر کمه، آخرش آخر آواز منه، آخرش آخر آواز منه. زندون شهر رو میشکنم، از حصار قصه ها رها میشم، تا تو آخرین ترانه ام بشی، اسم تو صدا کنم بیای پیشم، بیا این بار دیگه با هم بخونی از رسیدن دلای ما به هم.